أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی و تجدید الفرج امام زمان صلوات به فرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرج. خود تو این فصل بحث وجوب عصمت امام بودیم از نظر متکلمین و متفکرین شیعه، فصل پنجم. خب ایشون چند تا دلیل بود. دلیل اولش رو صحبت کردیم، رسیدیم دلیل دوم که استناد به یک آیه قرآنه، آیه 124 سوره بقره. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب اینجا ایشون به این آیه استناد کرده، حالا با تفسیر. البته خب بین خودی مفسرین شیعه حالا یه اختلاف های تو بعضی از جزئیات این آیه و برداشت‌ها هست، اما خب ازش عصمت امام استفاده میکنن، البته با تفاوت های تفسیری که دارن با همه اینها. ایشون میفرماد که اگه ما بخوایم استدلال بکنیم به این آیه برای اثبات مطلب خودمون، دو تا نکته تو این آیه رو اول ذکر بشه باید مشخص کنیم. یکی که تو این آیه اومده انی جاعلک للناس اماما، خب این امامتی که خدا برای حضرت ابراهیم بعد از مبتلا کردنشون به امتحانات مختلف قرار داد، منظورش از امامت چیه؟ چون امامتی که ما گفتیم همونی که تو تعریف امامت گفتیم، کسی که جانشین پیغمبر باشه، تمام شؤون پیغمبر را انجام بده و اینها، و یکی از شؤونش گفتیم حفظ جامعه و ریاست و رهبری جامعه هست، رهبری جامعه هست. یکیش این آیه مقصود امامت چیه؟ چون اگه امامت اونجا یه معنای دیگه یه غیر از اون چیزی که ما تو بحث امامت تو کلام منظورمونه که خب نمیتونی به این آیه استناد کنی. یک پس موضوعش رو مشخص کنیم، چون میخوایم اثبات کنیم از این آیه که الامام معصومون، پس امامی که تو این آیه اومده ببینیم منظور چیه. دوم میخوایم ببینیم معصوم بودنش، حکمش. آخر آیه میگه لا ینالو عهدی از ظالمین، عهد من که اون امامته، خدا فرمود از ابراهیم این عهد من به ظالم نمیرسه. ببینیم منظور ظالمین چیه، آیا مقابل عصمت هست یا مقابل عصمت نیست. خلاصه ببینیم چه جوری رابطش با عصمت چه جوری. میریم سر تیکه اولش. خب بریم ببینیم که تو این آیه ابتلا که تو این آیه خدا فرموده هست ابراهیم انی جاعلک للناس اماما، منظورش از امامی که در این آیه اومده چیه؟ یعنی که خدا حضرت ابراهیم رو به اون مقام امامت رسونده، منظورش از این مقام امامت چیه؟ آیا ربطی به اون مقام امامتی که ما الان تو کلام داریم بحث میکنیم پیدا میکنه یا نمیکنه؟ چون اگه این امامی که اینجا درباره هست ابراهیم به کار رفته غیر از اون امامی باشه که ما تو بحث کلام گفته باشیم، خب نمیتونیم به این آیه استناد بکنیم. این یه چیزی دیگه است، اون یه چیزی دیگه. پس بریم اول ببینیم مقصود از امام تو این آیه چیه. ایشون میگه خب آیه رو میخون میفرماد، بعد میگن الاستدلال بالآیه علی المقصود، استدلال با آیه بر اون چیزی که مقصود ماست که اون امامتیه که تو کلام یه متعریفشو گفتیم، که گفتیم تو تعریفش حالا بین شیعه و سنی اختلافی نیست. رحن و بیان امرین، در گروه بیانی دو امره. یک، الاول ما هو المقصود من الامامه که التي انعم الله سبحانه بها على نبيه الخليل عليه السلام، مقصود از اون امامتی که خدا نعمت داده اون به اون نعمت داده خدا ابراهیم را به اون چیه؟ منظوری چیه؟ مقصود ما چیه؟ نکته دوم اینه که خب حالا امامش که مشخص شد حکمش چیه، ما میخوام بگیم الامام معصومون. خب معصوم بودنش از کجا آیه استفاده میکنی؟ خب آخر آیه که خدا فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من که امامت به ظالمین نمیرسه، منظور ظالمین چیه؟ رابطه ظلم و عصمت و اینا ببینیم چیه. پس این دو تا باید مشخص بشه، از ثانی ما هو المراد من الظالم. میره سر تیکه اول، میگه ایشون میگه یه عده‌ای اومدن گفتن که اینی که خدا به حضرت ابراهیم گفت قال انی جاعلک للناس اماما، منظورش از امامت یعنی همون مقام نبوت و رسالته. یعنی خدا به حضرت ابراهیم میخواد بگه من تو را پیغمبر و رسول قرار دادم. میگه یه عده‌ای اومدن اینا گفتن. ایشون جواب میده میگه نه، میگه این آیه که میفرماد و اذ ابتلا ابراهیم را بکلمات و بعد میگه قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی، این آیه مال دوران پیری حضرت ابراهیمه که خیلی مقارنه چند نیم سال از دوران نبوت هم گذشته. میگیم از کجای آیه میفهمی؟ چند تا شاهد میاره. میگه خب ببین حضرت ابراهیم تو اینجا میگه و من ذریتی، آیا حضرت ابراهیم میگه آیا از ذریه من کسی به این مقام میرسه؟ خب حضرت ابراهیم در اواخر عمرش دار شده،
و حتی فرشته ها که اومدن بشارت بچه بهش دادن اصلا تعجب کرد، گفت من پیر شدم مثلا یه بچه دار نمیشم فلان، تعجب کرد. پس اون زمانی که این آیه نازل شده حضرت ابراهیم یا بچه داشته یا نزدیکداری بچه دار شدنش بوده، که ظاهرش نیست که بچه داشته میگه ذریتی، یا حداقل نزدیکی بچه دار شدنش بوده، امیدی به بچه دار بودنش داشته، حداقل بگیم بعد از بشارت فرشته ها بوده مثلا. خب این معلومه که قبلش پیغمبر بوده. پس منظور از امام تو این آیه منظور نبوت و رسالت نیست. میگه نیا کن عمل اول. فقال بعضهم، یعنی بعضی از مفسرین و اینا میگن چی؟ یا بعضی از متکلمین، این هما نمیاره، یعنی متکلمین و مفسرین اونه که با این آیه کار دارن، ان المراد من الامامه هی النبوه و رساله. بعضی اونا مراد نبوت و رسالت و یردوه، این نظر رد میشه. چرا؟ چون ان ابراهیم کان نبیان قبل تنصیبه امامه، قبل که خدا تو این آیه به مقام امامت نسبش بکنه نبی بوده. میگه به چه دلیل میگی؟ میگه و ذالک، این ادعای من، لانه، چون حضرت ابراهیم طلب الامامه لذریته، میگه قال و من ذریتی، آیا این ذریه منو به امامت میرسن؟ پس معلوم میشه فکان له عند ذالک، معلوم میشه برای ابراهیم تو اون وقت ولدون او اولاد، یا یه بچه، یه چند بچه داشته. ولا اقلش اینه من کون الولد و ذریه مرجو ونده، این امیدش داشته، یعنی بعد بشارت ملائکه بشه که اومدن بهش گفتن دوست دار میشی، حد اقلشون. مع در حالی که ان القرآن یحکی ان ابراهیم تعجب من بشارت الملائکه ایاهو بالولد، اون زمانی که ملائکه اومدن بشارت فرزند بهش دادن تعجب کرد، گفت ابشرتمونی، آیا در اینو بشارت میدین در حالی که ان مسنی الکبر سمنه من بزرگی رسیده، فبه من تو بشرونه، از تعجب کرد. ابراهیم پس اون زمان پیغمبر بوده که حالا اونجا اومد از امید داره و صدا شدنه، چون بعد چون ملائکه بهش گفتن نه تعجب نکن حتما سوال میشی تو، پس امید داشته، پس یا بچه داشته یا امید داشته، که در هر دو صورت میشه بعد از نبوتش. پس این آیه مال بعد از نبوت از ابراهیمه. پس ابراهیم کان نبی و رسولا، نبی و رسول بود، ولم یکن له ولد و ذریه، حتی مسه الکبر، تا رسید به سن پیری، یعنی از جوانی تا پیری پیغمبر بوده، ثم رزق ولدن، بعد یه ولدی بهش دادن، فی اوان الکبر، در اوائل پیریش، به نص در زمان پیریش، اوانی زمان، به نص القرآن. اینجا دیگه قرآن میگه که حضرت ابراهیم میگه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تو پیری اسماعیل و اسحاق آمد داد. این دو تا آیه. پس فطلب الامامه لذریته، پس طلب امامه اینجا است برای ذریهش. پس تو این آیه امامت و معنی نبوت نمیتونی بکنی، و علا ذالک بنابراین یجب ان تکون الامامه الموهبه، امامتی که بهش دادن موهبه، للخلیل، به حضرت ابراهیم، این امامت غیر نبوته، این غیر نبوته. میگه خب پس منظور چیه؟ آیه سبحانه اینجا اینطوری معنی میکنه، میگه و ظاهر ان المراد من این از این امامت هی القیادت الالهیه للمجتمع، این رهبری جامعه را به دست گرفتن، البته به عنوان یه رهبری الهی، این رهبریت الهی برای جامعه. میگه منظور چیز امامت اینه. چرا؟ چون تو معنای لغوی امامت که یعنی پیشوا. خب این پیشوایی در دین و رسالت نیست، چون خب گفتیم قبل پیغمبر بوده، پیشوایش از اون جهت نیست، یعنی مردم تا در دین ازش تبعیت کنن، مردم اون را پیشوای در دین قرارش بدن، در رسالت قرارش بدن، اون منظور نیست، چون قبلا نبی و رسول بوده. میگه خب پس چیه؟ میگه خب بیکاست چون اونای پیغمبرون بوده که رهبری جامعه رو دست بگیرن دیگه. تا اون زمان هست ابراهیم همچین تکلیف و وظیفه‌ای نداشته، برای یا شرایطش نبوده حداقل برای اینکه رهبری جامعه رو دست بگیره. اینجا خدا گفت که آقا تو این وظیفه هم داری، تو امام شدی، برو رهبری جامعه رو به دست بگیر. آیه سبحانه اینطوری معنی میکنه، میگه بعد ظاهر ان المراد منها از این امامت هی القیادت الالهیه للمجتمع، مضافن نسبت به مقام نبوت رسالتی که داشته، مضافن الى تحمل الوحی که میشه نبوت، و ابلاغی که میشه رسالت. پس اینجا ما چند تا مقام داریم؟ میگه سه تا مقام داریم، فان هناك مقامات ثلاثه، سه تا مقام داریم. یک مقام النبوه و هی منصب و تحمل الوحی، اون جایگاهیه که وحی تحمل میکنه، دریافت میکنه، و مقام رساله و هو منصب و ابلاغه الی الناس، منصب ابلاغ وحی به مردم، که این دو طرف ابراهیم داشت. مقام الامامه خب منصب القیاده این رهبری و تنفیذ الشریعه یعنی اجرای شریعت، به کار گرفتن شریعت در جامعه به قوت و قدرت، یعنی با اعمال قدرت و دور مرو با زور نمیشه بگی، یعنی با اعمال قدرت محکم. خب پس ایشون میگه امامتی در این آیه یعنی رهبری الهی جامعه، رهبری جامعه که از طرف خدا منصوب شده، این درست شده دیگه. بعد میگه خب ول امامت التي يتبناها المسلمون بعد رحلت النبي صلى الله عليه واله تتحد واقعيتها مع هذه الامامه، اون واقع امامتی که مسلمون بعد از پیغمبر بناشو گذاشتن، خب منظورش چی بود؟ همین واقعیت منظورش بود، یعنی رهبری جامعه رو بعد از پیغمبرش دست میگیره. درست شد؟ همین منظورش بود. پس ما میتونیم به این آیه استناد کنیم چون موضوع ان با موضوع ما یکیه. البته علامه طباطبایی امامت یه جور دیگه معنا میکنه، یعنی میگه پیشوایی است اما نه پیشوایی رهبری جامعه، نه نبوت هم نیست قبول، اما یه چیز دیگه است. ما علامه طباطبایی خاصی تو المیزان ببینیم جو مفصل یه بحث اونجا میکنه، مفصل هم دیگه جای مفصل المیزان هم اونجاست. اما ثانی خب پس این موضوعش مشخص شد، پس موضوعش با موضوع ما که بحث امامت ربطی داره شد یکی تتحد. موضوع بعدی خب ما میخوام ثابت کنیم امام معصومه. یه خب چیکار بکنیم؟ ببینیم آخری آیه خدا گفت که این عهد یعنی این امامته به ظالم نمیرسه. میخوام بگیم این که گفته به ظالم نمیرسه یعنی چه؟ یعنی اون شخص باید معصوم باشه. این حالا میخواد توضیح بده ببینیم بس مراد از ظالم چیه. میگه اما سان اعمل مراد من از ظالمی، منظور از ظالمی چیه؟ فضل مفل لغه، میگه ظلم در لغت یعنی وضع و شیء فی غیر موضعه، هر چیزی که شما تو غیر جاش قرار بدی یه نه ظلمه. و مجاوزت و حد الذی عینه الشرع، اون حدی را که شرع معین کرده شما تجاوز کنی از حدش بگذری، اینم میگن ظلم. حالا اون کلیش وضع و شیء فی غیر موضعه تو شرع هم یعنی اون چیزی که جایگاهی که شرع مشخص کرده شما ازش تجاوز کنی، این میشه دیگه از مستاقای اون وضع و شیء فی غیر موضعه. هر چیزی تو غیر جاش قرار بدی اینو ظلم. حالا تو تو دین خدا میگه جای فلان کار اینجاست مثلا، حالا شما اینا رو تجاوز کنید خودم یعنی زون ایمال این معصیت چی چیه؟ خب معصیت هم من وضع شیء العمل یعنی شیء منظور عمل فی غیر موضع، یعنی یه قرار یه عمل یا که شرع میخواد تو غیر جاش قرار بدی، مثلا نماز صبح اینجا جاشه شما بگو من نمیخوام، روزه مال اینجا جاشه بگو نمیخوام، خب این گناه کردیشون. میگه فل معصیتو، پس معصیت من مصادیق ظلم میشه، چون ظلم هر چیزی ها معصیت مالی عملی که مطابق شرع نباشه تو غیر جاش قرار بدی، پس معصیت هم یعنی ظلم. قرآن هم میگه و من یتعد حدود الله، کسی که از حدود الهی تجاوز کنن تعدی کنن فاولئک هم الظالمون، اینم آیه قرآنش. پس گناهکار ظالمه، گناهکار یعنی کسی که حدود الهی تجاوز کرده، حالا صغیره یا کبیره دینش که فرقی نمیکنه، هم صغیرش حدود الهی کبیرش هم حدود الهی فرق نمیکنه، فاولئک هم الظالمون. بعد میگه تو آیه تو هم آیه ابراهیم گفته از ظالمی الف و لام داره، میگه این الف و لامش ازش میفهمیم که این ظلمش اطلاق داره، یعنی چی؟ یعنی هر گناهی تو هر لحظه از عمرش کرده باشه، کسی هر کسی هر گناهی تو هر لحظه از عمرش کرده باشه این اطلاق ظالم بهش میشه. دیروز کرده خب دیروز ظالم بوده، امروز کرده امروز ظالمه، فردا میکنه فردا ظالمه، فرق نمیکنه اول عمرش وسط عمرش آخر عمرش، تو هر لحظه عمرش هر گناهی کرده باشه این اطلاق ظالم براش صدق می کند. درست؟ خب اینم که گفته لا جان عهد ظالم، پس کسی که هیچ ظلمی نباید بکنه تا این عهد بهش برسه. چرا؟ چون هر کسی تو هر لحظه از عمرش گناه بکنه این ظالم براش صدق می کنه. یک خدا هم گفت عهد من به ظالم نمیرسه، پس کسی که میخواد به امامت برسه تو هر لحظه عمرش نباید گناه کرده باشه تا به مقام بتونه برسه، میشه میگن اینا میشه همون معصوم که ما میگیم. پس این آیه ازش میتونیم استفاده ی اسمت بکنیم که امام باید معصوم باشه تا مقام امامت برسه. میگه ثم ان الظاهر من صيغه الجمع المحلا باللام، منظورش از ظالمونی تو آیه بالا یعنی سا از ظالمونی تو آیه که بدان بحث میکنیم آیه سوره بقره 124 سوره بقره، نه این آیه 229 اونجا گفت لا ینال عهد ظالمی، جمع آورده جمع محلا به علا آورده، میگه یه نحو عمومیت توشه یه نحو اطلاق توشه. حالا آیا عمومیت توشه یه اطلاق اون حالای در واجه زنی الف و لام داره، چون این الف و لام درسته که این الف و لام اینجا اومده اما این الف و لام اسم یا حرفه، یکی بگه ممکنه بگه نی الف لام اسمه، چرا؟ چون سر مشتق اومده معنی الذی. یکی ممکنه بگه نه حرفه، الف لام حرف. و ممکنه تو عموم اطلاقش هم مانه، و اون جمع محلا به لامی که میگن تو اصول میگن، میگن جمع محلا به الافاده عموم میکنه، منظورشون الف لام اسمی است یا الف لام حرفی است؟ اگه یکی بگه الف لام حرفی است، خب این یکی بگه نه، الف لام حرفی نه، الف لام اسمی. خب یکی ممکنه بگه الف لام اسمی است اما ازش اطلاق میفهمه. حالا اون دعوای تو اصولش. حالا ان الظاهر من صيغه الجمع المحلا باللام، خلاصه صيغه جمع محلا باللام، حالا یا عمومش استفاده بشه یا اطلاق، هر دوش کلمه نفی ماره هست. میگیم به خاطر اینکه این الف و لام را سر یه جمعی آورده، ازش چی میفهمیم؟ ظاهرش چیه؟ که ان الظلم به کل الوانهی، هر نوع گناهی، و صورهی به هر جور گناهی، مانع من عن نیل هذا المنصب الالهی، مانع از رسیدن به این منصب، و تكون النتیجه، نتیجه میشه چی؟ ممنوعیت کل فرد من افراد الظلمه، هر فردی از افراد ظالمه ممنوعا ان ارتقاء المنصب الامامه، به این که به این منصب امامت برسن، ارتقا پیدا کنن. سوا اون، حالا این ظلم میخواد تو یه لحظه از عمرش باشه، حتی ممکنه بنده توبه کرده خوب شده، اما خلاصه یه تو یه برهه از زمانی اطلاق ظالم براد شد، این آیه هم که اطلاق داره یا عموم داره، شامل همه یه ظالم ها تو همه زمان هم میشه. بنده تو ظلم کردی یه بار تو عمره، دیگه نکردی، توبه کردی، به قول معروف چیز شدی، اما خلاصه ظالم یه تو یه زمان، یه برهی از زمانی ظالم برا صدق. این آیه تا بس شامل حالتا نمیشه، این امامتی که از ابراهیم خدا بهش داده شامل حالتا نمیشه. سوا اون کان ظالمن اکان ظالمن فی فترت من عمره، یه برهی از عمرش سمت ها به سال غیر ظالمه، بعد تو به جد وضع غیر ظالم شده او بقی علا ظلمه، یا نه حتی بقی ظلمش بوده، فرقی دیگه نمیکنه. تو یه برهه که ظالم شدی ولو یه گناه کردی تو یه روزی از عمرت دیگه تموم شد، دیگه ظالم شدی، این آیه شامل حاله میشه، پس تو امام میشی. فالظالم عندما یرتکب الظلم، ظالم هر وقت که مرتکب ظلم بشه، یشمله قوله سبحان الله یا الله الظالم، این قول میگیردش. فصلاحیته بعد، بعد اگه میگه بگیم بابا دست ظلمش بردار، الان دیگه دیروز ظالم بود، امروز ظالم نیست، میگه اون دیگه دلیل دیگه میخواد، این دلیل نمیگیره دش، چرا؟ چون شامل لا یاران وقت ظالمی شد. پس این آیه انجاره کنون اسم امام هاست به این تعلق نمیگیره. حالا میگی میگه دلیل، اون میگه اما زادش دلیل میخواد، اگه بیشترش نخواد دلیل دلیل هم نداره. میگه فصلاحیته، صلاحیت این شخصی که ظالمه، بعد ارتفاع ظلم، صلاحیت پیدا بکنه بعد ارتفاع ظلم نسبت به چی؟ نسبت به مقام امام، صلاحیت پیدا کنه، این احتاج به دلیل، دلیل میخواد. ما دیگه دلیل دیگه نداریم که کسی یه زمانی ظالم بوده بعد توبه کرده الان صلاحیت برای مقام امام بوده دیگه، اینو ما دلیل نداریم. این دلیلی که داری میگه هر وقت ظلم کردی شدی ظالم، لا ینالو امامت بده نیست. میگه وعلی ذلک بنابراین کلو فکلو من ارتکب ظلم و تجاوز حد، یه ظلم بکنه، یه حد یا تجاوز بکنه، فی یوم من ایام عمره، تو یه روز ولی تو یه لحظه از عمره، تو یه ساعت از عمرش، او عبد سنمن، این عبد سنمن را تیکه داره میزنه به اولی دوم سومیه، چون اینا دو سابقه شرک و کفر و اینا داره، او عبد سنمن و بل جمله ارتکب ما هو حرام، خلاص یه کار حرام کرده فعدلا اما هو کفران، دیگه چه برسه به کفر، چون اینا سابقه کفر داره. خلاصه کسی که اینطوری باشه لیس له اهلیتون، اهلیت منصب الامام، اهلیت و شایستگی منصب امامت نداره، و لازم ذلك چی میشه؟ کون الامام طاهرا من الذنوب، امام باید طاهر باشه از گناه ها، ملدون از اون وقتی که وضع علیه قلم التکلیف، چون کاری حروم انجام دادن نداره جان، باید مکلف باشه دیگه. پس امام از اون زمانی که قلم تکلیف اومده براش، از اون زمان تا آخر حیاتش با طاهر بن ازون باشه، چون قبل تکلیف که اصلا این براش حرام نیست که بگیم انجام دادی، مگه اینکه بگیم تو ائمه سن تکلیفشون حتی به غیر چیزه، این سن تکلیف عمومی مثلا 15 سال اینا، مگه اینا بگیم خلاص میشه قبل اون میشه. حالا این نظر اون چیزی است که یرتئیه الامامیه فی اصل فی عصمت الامام، این چیزی است که این همون چیزی است که نظر دارد به آن امامیه در عصمت امام، یرتئیه اون چیزی که نظرشه، بهش رسیده، قبول کرده. حالا میخواد یه بیان دیگه بیاره. پس یه بیان چی شد؟ ظالم الف و لام داره، جمع محل با علی، هر گناه یا تو هر بره از عمرت بگیریش میگیردش، پس لا یانالو به مقام امامت میرسه. پس باید از اول تا آخر معصوم باشه، طاهر منظور باشه. این تمام یه بیان. بیان دیگه میگه آقا هر انسانی نسبت به ظلم چهار تا حالت داره. هر انسانی علامه طباطبایی میگه اینا یکی از استادای ما میگفت، اما نمیگه کدوم استاداش اینا، میگه اینا یکی از استادای ما میگفت. میگه هر انسانی نسبت به ظلم چهار تا حالت داره. یک، کسی که تمام عمرش ظالم بوده، این اول و وسط عمر خود خودم عاقبت خیر نمیگیره، چون اول و وسط عمر و آخر عمرش همیشه اهل ظلم و اهل فساد و اهل گناه بوده. یه احتمالش. یه احتمالش اینست که بگیم کسی اول ظلم، اول اوائل عمرش خوب بوده، اواخر عمرش ظالم میشه، این آقایت خیر نمیشه. این دوتا از این دو این دوتا رو میگن حضرت ابراهیم بر محال حضرت ابراهیم درخواست امامت کنه بر همچه آدمایی. خودش بلا تشبیه بلا تشبیه پدرش در اومده قرآن میگه یا عالم ابتلاهای برد که به مقام امامت رسیده، درست؟ پیغمبرم بوده، یعنی خیلی مقامات رو گذرونده تا به اینجا رسیده. بعد بیاد بگه که و من ذریتی، من ذریش یعنی مثلا بگیم فرض کنیم ذر حضرت ابراهیم ذریه داشته باشه تمام عمرش ظالم باشن، یا ذریه داشته باشه اواخر عمرش ظالم باشن. خب حضرت ابراهیم هیچ وقت بر این دو تا درخواست نمیکنه، بگه و من ذریتی. شأن حضرت ابراهیم دیگه، حضرت ابراهیم مثل ماها نیست که همین که علی کبیر در خونه دعا بکنه درخواست بکنه، میگه میدونی چی بخواد چی نخواد، میگه بلده که. میگه پس این دو تا رو حضرت ابراهیم نمیخواد، پس این دو تا اصلا تو دعای حضرت ابراهیم نیومده. پس بگو کدوم چهار تا حالت داره دیگه، دو تاش اینه، این دو تا حضرت ابراهیم اصلا دعاش نعی برده، اینا بذار بیرون، اینا تخصصا خارج. دو تا احتمال دیگه داره. یک کسی اول عمرش ظالم باشه، بعد دست از گناه برداره، بعد که عمرش خوب باشه. یکی هم از اول تا آخر هیچ گناهی هیچ لکسیایی تو عمرش نیست. میگیم خب این دو تا. از این دو تا میگیم خب احتمال داره حضرت ابراهیم برای این دو تا بخواد. آره این دو تا بخواد، اون دو تا که اصلا نمیخواد. این دو تا رو بگیم احتمال داره از بر این دو تا بخواد، حالا یا اونی که هیچ وقت ظالم نبوده یا اینکه یه بار ظالم بوده بعد خوب شده. میگه خب بر بعد این دو تا میشه بیاد بگم تو دعا بیاد. اما خب خدا گفت لا یان الله لحظه ظالمی، خب تا گفت لا یان الله لحظه ظالمی اینم میره بیرون وقت میمونه. پس دو تاش که اصلا تو دعای حضرت ابراهیم نیست، اون دو تایی هم که احتمال داره تو دعای حضرت ابراهیم باشه، یکیش با لا یان الله لحظه ظالمی میره بیرون، فقط یکیش میمونه، یعنی که هیچ وقت ظلم نکرده. پس دوباره با این بیان ادعا ثابت شد. و مما یؤکد ما ذکرنا، از اون چیزایی که اون چیزی که ما گفتیم تأکید میکنه که منظور ظالم یعنی کسی که معصومه و هیچ گناهی نداره، این است که ان الناس به نسبت الی ظلم علی اقسام اربعه، مردون نسبت به ظلم چهار تا قسم میتونن باشن، چهار تا احتمال میتونن داشته باشن. من کان طیلت عمره ظالما، کسی که تمام عمره ظالم باشه. من کان طاهرا و نقیا، کسی که طاهر و نقی باشه فی جمیع فترات عمره، یکم ترتیبی که این میگه با ترتیبی که من گفتم فرق میکنه، کسی که طاهر و پاک باشه در همه لحظات عمرش، اون چهارمی یعنی من دومی اینه. من کان ظالما فی بدایت عمره و تائبا فی آخره، اول ظالم بوده بعد آخر دست از گناهش برمیداره و بقیه عمرش خوب زندگی میکنه. چهارمیش هم عکس ظالم، یعنی اول خوب بوده بعدم ظالم میشه، درست شد؟ ایشون اینطوری میگه. بعد میگه از این چهار تا و حاشا ابراهیم، بعید است که حضرت ابراهیم ان یسأل الامامه للقسم الاول، همیشه ظالم باشه، و رابع چهارمیه، یعنی اول خوب باشه بعدن ظالم بشه. میگه برای اولی و چهارمی حضرت ابراهیم بعید حاشا که سوال بکنه من ذریته، امامت برای همچین ذریه. خب این مالی دو تا شرطم بیرون، کدوم میمونه؟ دوم سوم میمونه، هیچی ظلم نداره، اول ظالمه بعد هم دست ظلمه داره. میگه خدا گفته لا یا نالحت ظالمی، خب بس سوم یه میره بیرون. میگه وقت نسه سبحانه علا بر چی؟ لا یا نالو عهده از ظالمه، عهده میشه فاعلش، ظالمه میشه مفعولش، عهد خدا به ظالم نمیرسد. اینا که خدا گفت و خب اون دو تا که اصلا نمیدن تو سوال، خب این دیگه شامل از اون چهار تا کدوماش میشه؟ خب دو تاش که رفتن بیرون فقط سوم میمونه. میگه و خب لا ينتقم الا على القسم الثالث، اینا لا ينتقم ظالم، اینا شامل سوم میشه. بس دو تاش حتی ابراهیم نمرد، یکیش هم خدا بیرون کرد. میگه فاذا خرج هذا القسم بلغ القسم الثاني، همیشه طاهره و خب المطلوب. اینا ما نیایی آیه سه به ما بخونیم برای موسیقی باز باشه، چون دیگه بعد دوباره میشه سری مطلب. آیه بعدی که ما ازش استناد میکنیم آیه اطاعت بهش میگن، یا آیه اطاعت اول الامر بهش میگن. آیه چیه میفرماد؟ یا ایها الذین آمنوا، حالا اون دیگه اولش نبرد، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. یک تو این آیه دو تا اطیعوا داریم، یعتیعوا اطیعوا الله، یتعتیعوا رسول و اولی الامر. یعنی برا الله یعتی آورده، برا رسول و اولی الامر هم یعتی آورده. نگفته اطیعوا الله اطیعوا رسول اطیعوا اولی الامر، برا رسول و اولی الامر یعتی آورده. این حواس داشته باش. حالا ما میخوام از این آیه چه استفاده کنیم؟ دوباره اسمت امام. منظور از امام یعنی چی؟ گفتیم یعنی کسی که جانشین امام پیغمبر باشه تو شؤونش، که یکی از شؤون پیغمبر رهبری جامعه بوده، ولایت و حاکمیت بر جامعه بوده، یکیش این بوده. درست میگیم این آیه ربطی بحث ما داره یا نداره؟ میگه آیه گفته اولی الامر، اولی الامر رو ازش اطاعت کنی. اولی الامر یعنی ولی امر، ولی امر یعنی همه کار جامعه. خودمون هم میگیم ولی امر مسلمی تا اینطوری به کار میبریم، ولی امر یعنی حاکم، یعنی رهبری جامعه. تو این آیه میگه از اولی الامر اطاعت کنی. پس موضوع اطاعت چیه؟ اولی الامر. امامی که ما گفتیم یکی از شؤونش ولی امر بودنه، هم شیعه قبول داره هم سنی. این شیعه و سنی تو ولی امر بودن حاکم جامعه و جانشین پیغمبر دعوا ندارن. میگن جامعه همش کسی میخواد، ولی امر میخواد. حالا اون ولی امرش یکی دیگه، اما ولی امرم یکی دیگه. اما خلاصه میگن ولی امر میخواد. خب بس تو این آیه میگه ولی امر اومده، ولی امر با اون امامی که ما گفتیم رابطه داره، چون یکی از شؤون اون امامه ولی امره به اتفاق شیعه و سنی. پس درست این مال موضوعش، پس موضوعش ربطی به موضوع ما پیدا میکنه. اسمتش چطور میگه؟ اسمتش از دو جهت استفاده میکنه. تو این آیه خب اطیع الله که بلشون کار نداریم، اطیع رسولش هم ولن رسول ولن کار نداریم. خب اطیع اول الامر، بر رسول اول الامر اطاعت آورده. خب این اطاعتی که بر رسول اول الامر آورده، که حالا موادی که اول الامرش کار داریم، این اطیعوش اطلاق داره. یعنی خدا گفته اطاعت کنه، هیچ قیدی هم نذاده. مثلا خود دوار اطاعت تو در مدت ای میزنه، میگه پدر و مادر اون اطاعتشو کنه، حرفش اینو گوش بدین، اما اگه خواستن شما را از دین برگردونن و گناه بکنید و معصیت بکنید و مشرک بشین، فلا تو تیخما. یعنی دوار پدر و مادر قشنگ قید میزنه که اونجا هایزش تبعیت نکنید. این که مهمتر از اونه، این که مهمتر از اون پدر و مادر اون مثل خانواده کیه. این هم میگه این داره چه میگه؟ آه اینجا را تهدی میزنه، میگه چون اطاعت اول الامر به صورت مطلق آورده، پس این اول الامر معصوم باشن. چرا؟ یک قیاس استثنایی، اگر اول الامر معصوم نباشن اطاعت آنها به نحو مطلق واجب نیست. و طالبات در حالی که در این چه یعنی در این آیه اطاعت اول الامر را به طور مطلق واجب کرده است، پس اول الامر باید معصوم باشه. این استدلال اولش. استدلال دومش چیه؟ میگه نیاکان گفتیم برای رسول اول الامر اطاعت آورده، یعنی چی؟ یعنی همون جور که اطاعت رسول واجبه، با همون ملاک اطاعت اول الامر واجبه. یعنی ملاک اطاعت رسول اول الامر یه چیزه، چون برای شویعتی آورده. خب رسول که میدونی معصومه، این رسول چرا اطاعتش واجبه؟ چون معصومه. خب ملاک اطاعت رسول چون توی آیه یه اطاعت آورده، همون ملاک اطاعت اول الامر هست، پس اول الامر معصومه. این دو تا بیان شد، یکی اطلاق، یکی برای همون اطاعتی که به رسول نسبت داد به اول الامر نسبت داد. قال سبحانه اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر من انه تعالی، خداوند امر به طاعت اول الامر على وجه الاطلاق. اول اول الامر رو توضیح نداد تو آیه قبلی، گفت امامت ببینیم منظور چیه، بعد ببینیم ظالم منظور چیه. اینجا دیگه نمیگه که امینی منظور از اول الامر چیه، چرا؟ چون واضحه. تو اون یه اختلافی بود امامت چه معناست، اما تو اینجا اول الامر اختلاف نه دیگه به چه معناست. برنامه میشه ظاهرا به این دلیل دیگه به اول الامرش بر نمیره که آب اول بگیم منظور از اول الامر چیه تو این آیه، چون اختلاف نیست. اول الامر این رهبر جامعه شیعه و سنی دعوا ندارن، مفسرین هم دعوا ندارن. تو اول الامر امامت اولیه دعوا بود که منظور از امامت چیه، ایشون دیگه برنامه تو اینجا به اول الامرش بر نمیره، میره سر حکمش، یعنی اطیعوش. از این حکمش که اطیعو اسمت اول الامر کشه بیرون، میگه انه تعالی امر به طاعت اول الامر علاوه بر اطلاق ولم یکیف خوب شیء. و من البدیهی میگه واضحه انه سبحانه لا یرضا لعباده الکفر والعصیان، خدا کفر و عصیان از بندگانش نمیخواد، راضی نی. ولو کان این کفر و عصیان ولو کان علی سبیل الاطاعه عن شخص آخر، یعنی نمیخواد خودت و اهل کفر و عصیان باشین، نه اگه کسی شما را دستور به کفر و عصیان داد شما تبعیت بکنی. خدا هیچ کدوم اینا رو نمیخواد. خب حالا ما هم میگه اول الامر تبعیت کن. خب این اول الامر باید معصوم باشن، چرا؟ چون اگه معصوم نباشن خب احتمال داره ما را به یه گناهی یه چیزی که خود مورد رضایت خدا نباشه امر کنن. خب خدا هم چه نمیخواد. خب پس چرا اینجا گفتیم مطلقاً اطاعت کن؟ پس خدا منظورش این بوده که این اولی الامر معصومن، بدون هیچ تردیدی از این اطاعت کنید. میگه و علیه بنابراین تکون و طاعت اولی الامر فیما اذا امروا بالعصیان محرما. پس اولی الامر اطاعتشون در جایش امر میکنن به عصیان محرمه دیگه، حرامه. خب نباید اطاعت کرد. خب در حال چطور آیه مطلق گفته اطاعت کن؟ پس اولی الامر نباید معصوم، نباید غیر معصوم باشن. فمقتضی الجمع بین هذین الامرین چیه؟ ان یکون اولی الامر الذین وجبت اطاعتهم علی وجه الاطلاق معصومین. این اولی الامر باید معصوم باشن که لا یستر عنهم معصیه مطلقا. فیستکشف، پس کشف می شود ان اطلاق الامر به طاعه، این که امر به طاعت را مطلق کرده، کشف میشه چی؟ اشتمال المتعلق اولی الامر علی خصوصیت و متعلقش، یه خصوصیتی داره که تصده من میکند او را عن الامر به غیر طاعه، که امر به غیر طاعت بکنه. هازا یه بیان، یه بیان دیگه میگیم آقا رسول اولی الامر کنار همو برده، یه اطاعتی او برش برده. پس ملاک اطاعت رسول با ملاک اطاعت اولی الامر باید یه چیز باشه. میگه مضافا الی ان اولی الامر معطوف علی الرسول بلا اعاده فعل اطیعو، فعل اطیعو اعاده نشده، تکرار نشده. و هذا دلیل، این عطف بدون اعاده فعل اطیعو دلیل علی وحدت الملاج فی اطاعت الرسول و اولی الامر. همانطور که فکما ان وجوب اطاعت الرسول مطلق و متفرع علی عصمته، چون پیغمبر معصوم بوده و اطاعتش مطلقه، فکذلک وجوب اطاعت اولی الامر مطلق و متفرع علی عصمته. ببین تو این دارم کلمه مطلقه آورد، بجیبی خب بالا هم که مطلقه گفتی، تو بالا کار نداشت که کنارش رسول هست یا نه. یعنی اگه رسولم نمی آورد میگم اطیع اولی الامر، میگودی اطاعت مطلقه پس ما معصوم باشه. تو این پایین یه کار داره، میگه چون عطفش کرده بر رسول و یه اطاعت براش آوردی، پس ملاکش یه چیز باشه. پس چون رسول اطاعتش مطلقه تو معصومه، پس اونم اطاعتش چون معصومه مطلقه. خب میگم اون حیثیت خالت میکنه، دو تا کلمه مطلقه میاره اما حیثیت استدلالش فرق میکنه. یکی کار داره به عطف به رسولش، تو یکیش کار نداره عطف به رسولش. و من خب تا اینجا نظر ما چیه؟ میگن بعضی از متفکرین اهل سنت، مثل کی؟ مثل فخر رازی تو تفسیرش، تفسیر رازی چند تفسیر داره، بهش من تفسیر کبیر اسمش ماتیح الغیبه اما معروفه تفسیر کبیر، تو تفسیرش مفصل. ایشون میاد میگه چیه؟ یعنی فخر رازی میاد میگه منم قبول دارم از آیه اسمت اولی الامر فهمیده میشه. جالب، تا اینجا چه میاد؟ تا اینجا چه میاد؟ میگه من از آیه راست میگم اسمت اولی الامر هم هم بیانش ما میگیم اطاعتش اخلاق داره فلان داره. اما میگه چی؟ میگه خب معصوما که مردم نمیتونن بشناسن کیه، پس منظور شخص خاص میگه. چون اگه منظور شخص خاص بود مردم چطور دارن که معصوم میگه؟ اون تفت زانی هم میگفت ما اسمت شرط نمیدونیم، چرا؟ چون مردم نمیتونن بفهمن کیه. اون میگفت اون میخواست بگه اصلا اسمت شرط، میگفت چون اگه اسمت شرط باشه مردم که نمیتونن تشخیص بدن که معصومه، پس نمیتونن امام مشخص کنن. ما بهش گفتیم به خاطر همین مردم حق انتخاب ندارن. اینجا فخر رازی میگه من قبول دارم ولی هم معصومه، شرطش اثبات ولی هم. اما اگه شخص منظورش چیه؟ شخص خاص منظورش چیه؟ چرا شخص خاص مردم نمیتونن تشخیص بدن؟ میگه خب پس خلاصه خدا گفت ازی که اطاعت کن یا نه. این چی یعنی اولی الامر؟ میگه میدونی منظورش چیه؟ میگه اهل حل و عقد، یعنی شخص خاص منظور نیست، میگه یه جمعی منظوره، یه جمعی از مسلمونا، این شخص خاص میگه که بعد دعوا کنه کدوم. بعدش حالا به اینم گیر میده دا. میگه حالا کدوم جمع؟ حالا ما کدوم جمع؟ درست شد. اما خب فخر رازی تا اینجا چه میاد؟ قبول کرده اسمت اولی الامر رو از آیه. میگه و من صرح از اون کسایی که صرح به دلالت الآیه علی اسمت اولی الامر الامام رازی فی تفسیره، فخر رازی تو تفسیرش گفته آیه اسمت اولی الامر رو میرسونه. ولکنه لم یستثمر نتیجتا ما هداه الی استدلال له المنطقی، اون استدلال منطقیش که اینا به اینجا رسوند و قبول کرد اولی الامر باید معصوم باشه، این ثمر نداد. این اون ثمری که ما می‌خواستیم اون نداد. چی تو شد؟ میگه حیث رو استدرک کرد، میگه استدراک کرد، یعنی یه لحظه یه عقب نشینی کرد، یه جبران کرد با چی؟ قائلا به این که به انا ما عاجزیم ان معرفت الامام المعصوم و الوصول الی و استفادت دین و العلم من، ما عاجزیم که این معصوم رو بشناسیم و بریم سراغش و از دین و علم ازش استفاده کنیم. پس میگیم خب پس منظور چیه؟ میگه فلا مناسه چاره ای نیست من کون المراد و اهل الاهل حل بلد. حتی طلبان که یه چیز میپرونه دو یولا خطو حلی دعا چند تا اشکال ما اینجا داریم. میگه انه اذا دلت تو که قبول کردی آیه و اسمت اولل امر میکنه، میشه خدا اسمت اطاعت ادعی که معصوم هستند و خدا را میدونه مردم نمیتونن تشخیص بدن کی معصومه، اطاعتشون رو واجب بکنه بعد مشخصش نکنه؟ میگه میشه هم چیزی؟ خدا طبق همین که خودت گفتی، گفته اطاعت اینا رو به نحو مطلق واجب کرده، معلوم میشه اینا معصومن، پس خدا اطاعت یه ادعی معصوم واجب کرده. و میشه خب مردم که نمیتونه معصوم تشخیص بدن، بعد میشه خودش مشخص نکنه؟ خب لغو میشه دیگه. میگه یلا خب علیه انهو اذا دلت الآیه علی اثبات الاول الامر میکنه فیجب علینا التعرف علیهم، پس واجب ما بتونیم بشناسیمشون، یعنی رابر شناسش داریم، اما رابر شناسش خدا باید بذاره جلو پا ما، حالا یا از طریق نسل پیغمبر یا از طریق مثلا یه معجزه خلاص هیچ طریق. و دعاء العجز اینجور گفتیم معاجز نیم حروب و مدن حقیقت داری، از حقیقت فرار میکنیم. فهل العجز سوال میکنیم، اینجور میگیم معاجزین عجز منظورت تو زمان آیره منظورده یا زمان خودت منظورده؟ اینکه میگیم معاجزین نمیدونیم معصوم کیه، زمان خودت و خودت فخرازه، خود زمان خودت داری میگی من نمیدونم چه زمان معصوم کیه، یا نه زمان آیره هم داری میگی، یعنی همون زمان که این آیه نازل شد مردم نمیدونستن معصوم کیه؟ میگه فهل العجز یختص به زمان خود فخر رازی، یا اینکه کانه یشمل زمان نزول الآیه، یا اینکه شامل هم نزول الآیه میشه؟ خب با دوشم شامل نزول این آیه دیگه مخاطبین اولیه خودش که میگیره، یعنی مخاطبین همون که زمان پیغمبر بودن، پیغمبر آیه رو براش خوند، نمیتونی بگی شامل اونها نمیشه که. میگه وسانی باطل قطعا، اینکه بگوی عجز شامل زمان نزول آیه هم میشه، یعنی چه؟ یعنی اون زمان که این آیه پیغمبر خوندن مردم هم تو عاجز آزموندن، چی منظوره که پیغمبر هم چی نگفت؟ میگه که وسانی باطل قطعا، یعنی پیغمبر یه کاری گفت انجام بدین مردم هم نمیتونن بفهمن، پیغمبر هم چی نگفت؟ میگه اینکه باطل، این چه میگه اون زمان هم عاجز بودن. فانه لا یوقع، معقول نیست ان یامر الوحی الهی، ام وحی الهی و امر کنند به اطاعت المعصوم ثم لا یقوم بتعریفی حین نزول، بعد زمان نزول نگی چیا مشخصو نکنه، تعریفشو نکنه، معرفشو نکنه، و به تعرف خب پس با زمان نزول باید خدا از طریق پیغمبرش این اول الامر مشخص کنه چیا. خب وقت مشخص کرد چیا؟ خب بقیهشون دیگه، یعنی بقیه ای بعد زمان پیغمبر، خب اینو سراغ اون از اون بپرسیم چی؟ خب یه معصومه دیگه، معصوم اولی مشخص شد، اول الامر معصوم اولی مشخص شد، بعد بگیم خب تو بگو حالا بعد چی؟ میگه و به تعرف علیه فی عصر نزول، وقتی تو عصر نزول شناسایی انجام شد علیه بر اون معصوم، خب یعرف المعصوم معصوم فی ازمنه متاخره تا برسه زمان توی فخر رازی، این معصوم در ازمنه متأخره شناخته می شود حلقه بعد اخرى، همطور حلقه بعد دیگه به قبلی میگیم بعدی معرفی کن، بعدی بعدی میگیم بعدی معرفی کن، همطور. این یه اشکال بعدی هادا، این که تو اومدی گفتی اهل حل و عقل مشکل حل نشد، ما ان تفسیر اول الامر به اهل الحل و العقد، این که اول الامر را تفسیر کردی به اهل العقد، این که تفسیرون به ما هو اشد و قموزن، این که تازه ابهامش بیشتر کردی، فوقش میگفتیم یه شخص ما نمیدونیم چیه، اما یه شخصی. حالا میگه اهل حل و عقد خودش اینقدر گل گشاده که اصلا معلومه کیان، چون یه شخصی نیست، یه عنوان. میگه چی؟ میگه فحل المراد منهم العساکر، این نظامی ها همشون، لشکری ها قولون نظامی ها امروز، و زباط من فرمونده و اینامیده، اول علما منظورشه، محدثون منظورشه، حکام منظورشه، سیاسیون منظورشه، کل منظورشن، بعضی هاشون منظورشه، کدوم منظورشه؟ حالا بر فرضم یه دشو باشن تو بگی مثلا اینا مثلا سیاسیون مثلا، من چی بگی؟ میگه آیا شدست حالا اینا هر کدوم دسته ها رو میخوای بگی شدست اینا تا حالا یه چیزی یا با هم بگن اون مخالف نداشته باشه؟ یعنی گروه های دیگه مخالفش نشه باشن؟ میگه و هل اتفق اجتماعهم علی شیء، اینا بر یه چیزی اجتماع بکنن، ولم یخالفهم لفیف من المصطفین، لفیف یعنی عده گروهی از مسلمان ها نشده تا حالا. خب بعد چرا اینا حرف اینا رو قبول کردی حرف اونا نه؟ مثلا میگیم علما، بعد علما یه چیزی بگن سیاسی مخالفش بشن، چرا حرف علما رو بگیم سیاسی رو نگیری؟ چرا؟ چون هر دسته اینا توی یه چیزی با هم اتفاق نظر داشتن، خب یه عده دیگه مخالفشون بودن دیگه. خلاصه میگه پس سه تا آیه، سه تا دلیل آوردی بر اسمم، یکی اون حفظ شریعت، یکی آیه اطاعت، یکی آیه یکی هم آیه ابتلا. بعد میگه هنا که نصوصی دیگه هم میگه هست بر اسمت امام، میگه نصوصی دیگه از قرآن و سنت هست بر اسمت امام. یکیش مثلا چی؟ روایات حدیث ثقلن که تو همون فصل اول که بحث امامت ها میکردین اونجا بیشون بحث تو فصل اول اون آیه حدیث ثقلن ها بود، از حدیث ثقلن اسمت اطرت و اهل بیت پیغمبر میفهمیم، چون گفت مثلا کنار قرآن آورده، هم گفته اگه بین تمسک پیدا بکنه گمراه نمیشین، اونجا هم گفت. میگه نصوص دیگه هم هست، میگه یکیش هم که تو فصل اول اشاره کردم، مهناچه نصوص و من الکتاب و سنه که تدل على عصمت اهل بیت نبی و عتته صلی الله علیه و آله، مثل چی؟ مثل آیه تتی حدیث ثقلین و غیر ذلک. آیه و روایت دیگه هم هست، میگه ترکنا البحث عنها، ما بحث از اونا رو دیگه کنار گذاشتیم لرعایت الاختصار، و قد تقدم فی الاصل الاول، میگه تو فصل اول ما یفید فی المقام مثل حدیث ثقلین مثلا گفتیم فراجه. حالا اینجا دیگه چون رسید دوباره سر مطلب، از اینجا بعد ما تا گفتیم تو بحث امامت مثل بحث پیغمبر، مثل بحث نبوت، یه بحثای عمومی امامت داریم. امامت یعنی چه؟ آیا ضرورت داره یا نه؟ داره. شرایطش چیه؟ چه جوری باید مشخص بشه ده اینا؟ یه بحثای اختصاصی امامت داریم. خب بگیم حالا کی امامه؟ توی شیعه که میگی اونا قرار میگن، خب نظر تو چیه؟ چی علا امامه؟ میشه بحثای امامت خاصه که میشه مثلا ادله اثبات امامت امیرالمومنین، ببین فصل 6م الان ما میخوایم فصل 6م ادله امامت امیرالمومنین بحث میکنیم، تو فصل 7م چون ما میگیم 12 تا امام داریم، ادله امامت اون 12 تا امام و 11 تا امام دیگه بحث میکنیم، تو فصل 8م میریم سر امام آخر، چون امام آخر یه بحث غیبت داره، یه مشکل ساز شده اون بحث غیبتش طول عمرش، اونم تو بحث 7م 8م بحث میکنیم، تو بحث 9م تو ذیل بحث امام تو واسه نهلیه ده مثلا رجعت داریم اون رو بحث میکنیم دیگه. با این 4 تا 3 4 تا بعد دیگه بس امامت تموم میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعدش وارد بسای معاد میشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.